های واقعا کاربردیه. شما کدوم موثر تر میدونین و از همینجا شروع بفرمایید، چون بحث ایده رو یه مقدار کم بهش پرداختیم ولی میخوایم در رابطه با این موضوع حالا به یه جایگاهی بهش برسیم. بفرمایید.
من فکر میکنم واقعا عملا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بتونیم برای کاربرمون یک مزیت رقابتی ارائه بکنیم، یعنی یه سرویس ما یک ویژگی داشته باشه که ما بتونیم کاربر رو دعوت بکنیم بین گزینه‌های متعدد بیاد سراغمون. من خاطرم از چند سال پیش توی مجموعه به عنوان حالا مشاور کار میکردیم، بحث این بود با تیم بازرگانی و تیم فروششون که حالا مثلا ما تخفیف مثلا برای ایام بازگشایی مدارس داشته باشیم یا نه، چون فلان مثلا برندهای همکار تخفیف دارن مثلا ما هم داشته باشیم. الان امروز که با هم صحبت میکنیم بحث مثلا قیمت مناسب و تخفیف دادن به کاربر یه فکته، یعنی یه اصل، اصلا شما دیگه نمیتونید سرویسی داشته باشید که قیمتش رقابتی نباشه، چون کاربر خیلی راحت با دو تا جستجوی ساده میتونه گزینه‌های دیگه ای رو پیدا بکنه. چیزی که من خودم بهش فکر میکنم اینه که اولا از کپی کاری برای توسعه کسب و کار، ایجاد یک کسب و کار فاصله بگیریم، چون تو کشور ما این گاهی مود میشه دیگه. مثلا من خاطرم از سال 91 92 خیلی مثلا داغ بود بحث اپ استور داشتن، مثلا به قول یکی از دوستان شوخی میکنم میگه داریم به یه جایی میرسیم که هر ایرانی یک اپ استور، در صورتی که مثلا تو کل دنیا شما جمع میذارید تعدادش به انگشت دو تا دست تو کل دنیا نمیرسید، ولی ما تو کشورمون 10 15 تا سرویس داشتیم. یا مثلا یه دوره بدتر همین الان مثلا تو حوزه مثلا پلتفرم های وی او دی مثلا یه عالم ده ها وی او دی وجود داره، خیلی از اینا واقعا پلن کسب و کارشون اصلا با توجه به داستانایی که این کار داره خب متفاوته و نمیتونه جواب بده. یه نکتهش در واقع اینه که ما خلاقیت رو قطعا چاشنیه این بحث بکنیم، بحث نوآوری به نظر من خیلی مهمه و خیلی هم فرصتاش زیاده. من حالا چند تا رو مثال بخوام بزنم، مثلا ما پدیده آیوتی رو داریم که خب خیلی داره تو دنیا روش سرمایه گذاری میشه، اینکه در واقع اینترنت اشیا، اینکه در واقع ما با تعداد زیادی وسایل و ابزارهایی در تماس و تعاملیم که اینا ویژگی دسترسی به شبکه دارن، یعنی من میتونم بنابراین حالا از طریق اپلیکیشن مثلا با یخچال خونه، با تلویزیون، با فلان دستگاهی که مصرف برق بالا و پایینی داره بتونم ارتباط مستقیم داشته باشم. حوزه هایی که کمتر تو کشور ما بهش توجه شده، حوزه هایی که مرتبط با بحث انرژی ان، به نظر من تو کشور ما به خاطر ارزون بودن انرژی کمتر بهشون توجه شده. هر چقدر که در واقع ما از تکرار فاصله بگیریم و بریم سراغ در واقع کارهای جدید و نوآوری و چیزایی که به نظر من میتونه خیلی کمک کنه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. به هر حال موضوع موضوع مهمی است و به روز، و اینی که دوستان دارن مثال هم میزنن خیلی جذابتر میکنه برای اینکه بدونیم که چه اتفاقاتی پیش رومون هست. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و 2265-2285 تلفنی که میتونید با ما در تماس باشید. تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
سلام، خسته نباشید. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم. ما برای کسب و کارمون اگر بخوایم اپلیکیشن بزنیم یا بدیم کسی طراحی کنه، برای کسب و کار هم باید مجوز داشته باشیم یا همین که مجوز اپلیکیشن رو بگیم کفایت می‌کنه؟ یا اصلا اپلیکیشن رو مجوز می‌خوان یا نمی‌خوان؟
سلام، در خصوص موضوع برنامه میخواستم بگم که اگر ما یه ایده‌ای داشته باشیم برای اینکه بسازیم که تو حوزه کارآفرینی حتی موثر باشه، ما این ایده هامون رو چجوری میتونیم اجرایی کنیم؟ نیاز داریم مثلا این ایده رو پیش چه کسی ببریم؟ متخصصین این حوزه چه کسانی هستن؟ و اینکه تا چه اندازه میتونه در چرخه اقتصادی این اپلیکیشن ها موثر باشن و چرخه اقتصاد ما به این وسیله بچرخه؟ اگر توضیح بدید که روند کار به چه شکلیه که ما بتونیم این ایده رو اجرایی کنیم، به خصوص ممنون میشم.
سلام به برنامه خوب ضرب سکه. من یه سوالی که از برنامه خوبتون دارم اینه که ما در واقع میخوایم یه کسب و کار را بندازیم، یه کارآفرینی هستش که البته هنوز خیلی نوپاه، میخواستم برای توسعه کارمون یک اپلیکیشنی رو طراحی بکنیم که این در واقع برای توسعه همین در واقع روند کارآفرینی که حالا شروع کردیم آغاز کردیم، میخواستم ببینم که چجوری باید این کار رو انجام بدیم. هنوز ما ابتدای راهیم و همونطور که گفتم یه کارآفرین نوپا، حتی سرمایه خیلی زیادی هم نداریم، ولی میخواستم ببینم که این چجوری باید این کار رو بکنیم، از کی باید کمک بگیریم، و سوال دوم آیا این طراحی اپلیکیشن ها ممکنه توی همین رشد اقتصادی که برای کارمون برای ابتدای راهمون در نظر گرفتیم در واقع جوابگو باشه، مفید باشه. چون گفتم خدمتون من یک کارآفرین نوپا هستم که خیلی هم سرمایه چندانی ندارم.
خب خیلی ممنون و متشکرم. بدون فاصله آقای مهندس رسولوف، این یه ذره برمیگرده به موضوع کاری شما، حالا تصمیم گرفتیم شما پاسخ بدید با آقای دکتر دهقان. این نکته ای که گفتن یه نکته ریزی بود، البته فکر میکنم یه جور دیگه باید بیان بشه، اینی که برای طراحی اپلیکیشن ما باید مجوز بگیریم و بعد کارمون مجوز نمیخواد. حالا اینو من توضیحش میذارم خود شما بفرمایید.
خواهش میکنم. در واقع عملا ما اپلیکیشن رو هم میتونیم ثبت کنیم، بیشتر در واقع موقعی که ما یه اپلیکیشن رو ثبت میکنیم بحث حمایت از حقوق مؤلفین نرم افزاره، در واقع بیشتر حوزه کپی رایت میشه. ولی به شکل کلی بخوام سوالو در واقع پاسخ بدم در خصوص مجوزها، عملا ما بابت کسب و کاره که باید مجوز بگیریم توی کشورمون. حالا مثلا اگر که فروشگاه اینترنتی از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی میتونن مجوز بگیرن، اگر در زمینه صوت و تصویر یعنی اپلیکیشنیه که با فیلم و موسیقی و نمیدونم اینجور چیزا در تماس باید از سازمان ساترا در واقع مجوز بگیرن، و یا اگر که در حوزه حالا تخصصی دیگری هست در واقع مثلا در حوزه بهداشت وزارت بهداشت، حوزه گردشگری
در واقع اون مجوز کسب و کار سر جای خودش، اون اپلیکیشنی با برنامه کاربردی که درست میکنن اون یه موضوع دیگه داره که اونو احتمالاً همونجوری که شما فرمودید اگر خیلی دیگه مهم شد باید یه ثبت نرم افزاری بکنن ده. که در واقع برای خودشون داشته باشن. متشکرم آقای دکتر دهقان. این ایده توی کارآفرینی، دو تا سوال ما می‌خوام یکی در واقع شما پاسخ بفرمایید چون تقریبا شباهت بسیاری به هم داشت. اینی که به هر حال توی کارآفرینی اون ایده‌ای که دارن و چرخ اقتصادشون چجوری میتونه تاثیرگذار باشه، روند کار اصلا چجوریه از ایده تا اون طراحیه، و دوست دیگری که پرسیده بودن شنونده عزیزمون کسب و کار در واقع میخوان تازه راه بندازن، سرمایه هم ندارن، ولی خب شنیدن که این خیلی موضوع خوبیه میتونه بهشون کمک بکنه، چجوری میتونه تاثیر بذاره رو کسب و کارشون؟
بسیار. ببینید یه موضوعی توی بحث راه اندازی کسب و کار وجود داره به نام MVP، Minimum Viable Product. یعنی ما اگر میخوایم یک بیزینسی رو بیایم استارت بزنیم از یه حداقلی باید
کمترین شرایطی که داره در واقع
اون رو باید اجرا بکنیم، چون محصول ما باید کامل باشه. من نمیتونم مثلا محصولم نصفه بذارم بگم پولم تموم شد، حالا شما بیاین مثل خونه هایی که نیمه ساز میسازن میگن شما بیاین بخرید من ادامه خونه رو مثلا تکمیل بکنم. چنین امکانی برامون وجود نداره، مخصوصا وقتی میگیم بحث اپلیکیشن یا برنامه کاربردی، ما احتمالاً میخوایم یک مدل جدیدی از ارائه خدمات رو به مشتریمون هم ارائه بدیم. پس مشتری باید اول درک بکنه و بعد از اینکه درکت ما انتظار داشته باشیم که به درآمد برسه. نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که در مورد سرمایه هم یه سوالی کرده بودن. رو بحث سرمایه ما باید برآورد بکنیم که اگر می‌خوایم یک برنامه یا یک کسب و کاری رو می‌خوایم راه اندازی بکنیم و مثلا اگه 100 میلیون تومان هزینه نیاز داشته باشه باید برآورد بکنیم دیگه، از طراحی خودمون اپلیکیشن هستش، از تبلیغاتش هستش، از تیم پشتیبانیمون هست، همه این جوانب رو در نظر میگیریم. و اگر قراره که مثلا میگم یه برنامه‌ای برای ما 100 میلیون تومان هزینه برداره تا راه اندازش بکنیم، من نمیتونم با 50 میلیون تومان وارد بشم و بگم حالا نصف ازش درآمد کسب میکنم دیگه، کل 50 میلیون تومان هم از دست میره. یعنی باید حواسم باشه توی محاسبات مالی که خب هم مشاورها هستن میتونن کمک بکنن، هم مراکزی هستن توی دانشگاه ها یا VC هایی هستن، ونچرین کپیتالیست هایی هستن که میتونن سرمایه گذاری خطرپذیر بکنن. باید دوستان مراجعه بکنن به این مراکز و ارزیابی بکنن که وضعیت در واقع اون کسب و کاری که دارن و اون ایده‌ای که دارن به چه صورتیه
در واقع باشه. یه نکته که وجود داره آقای دکتر اینه که شما هم تو فرمایشتون فرمودید اینه که یه موقع کسب و کار توی حدی اگر این یه ذهنیتی حالا ما داریم از قدیم بابت اینه که حالا یواش یواش کار رو راه بندازیم یا هر چیزی، توی خیلی از مشاغل با هم خب این یواش یواش بحث اینه که خب ما ابعاد کسب و کارمون رو کوچکتر داریم بزرگتر میکنیم، یعنی توی این آسته آسته رفتنه مدلش میشه این شکلی. اینجوری نیست که این اپلیکیشن یه قسمت رو راه بندازیم، ایدمون برای اینه که 4 تا قسمت فعال داشته باشه، ولی با یکی راه بندازیم در صورت عبارت این که ما تارا بندازیم بعدی سوم چهارمی رو راه انداخته، ما باید چهار قسمت رو راه بندازیم، حالا با در واقع مشتریان کمتر شروع میکنیم، یواش یواش وقتی بزرگتر میشه کار رو پیش ببریم. یه نکته ای که خیلی اهمیته اینه که آقای دکتر دهبان، این ایدهه های هر ایده ای رو میشه تبدیل به اپلیکیشن کرد؟ اینجوری بپرسیم بهتر.
ببینین بستگی به هزینه‌ای که می‌خوایم بکنیم داره. من ترجیح
یه نکات فنی رو آقای مهندس اشاره کردن.
بله.
من می‌خوام ببینم از نظر کسب و کاری شما نظرتون چیست.
من اعتقادم اینه که ما بیایم اون بیزینس رو به طور کلی نگاهش بکنیم، اون کسب و کار رو به طور کلی نگاه بکنیم. اگر می‌بینیم من کسب و کارم رو با حداقل امکانات، یعنی حتی بدون اپلیکیشن یا با یه نسخه مثلا وب ساده، حتی توی طراحی سایت یه بحثی وجود داره به نام لندینگ پیج، شما یه صفحه تکی طراحی میکنین، خب هم ارزونتر در میاد، همین که ما میتونیم بازخورد و تعامل مشتری روی اون دریافت بکنیم. ما در قدم اول بیایم اینها رو به این صورت تست بکنیم، بررسی بکنیم و اگر دیدیم مخاطب داره قبول میکنه بازارمون رو و محصول ما رو داره میپذیره، یعنی اون اکسپتنس اولیه وجود داره توی بازار، بعدن بیایم در واقع از همین درآمدایی که کم کم به وجود میاد توش خرج کنیم، مجدد در واقع ایده ها رو گسترش بدیم و بریم سراغ اپلیکیشن. یه نکته خیلی مهمی که باید بهش دقت کنیم، ببینید شما بررسی بکنید، یعنی یه ذره با دید خریدارانه بررسی کنید، خودتون رو گوشیتون چند تا اپلیکیشن نصب دارین، دوستانتون و دوربرتون ببینید چند تا اپلیکیشن نصب دارن. ما شاید خودمون در واقع ذوق زده میشیم وقتی میخوای اپلیکیشن خودمون باشه، میگیم همه نصب میکنن، ولی اون آدم تا زمانی که واقعا مورد نیازش نباشه اپلیکیشن ممکنه نصب نکنه. به نظر من طبق فرمایشی که مهندس رسولوف داشتن، ما بیایم یه وب اپلیکیشن ببینیم، اگر میخوایم کارام بکنی نسخه وب باشه، اگر طرف رو گوشیش هم دید دقیقاً اونقدر ریسپانسیوش خوب باشه، اونقدر درست طراحی شده باشه که روی گوشی هم بتونه به راحتی ازش استفاده بکنه، و اگر دیدیم که چند بار دار این کار انجام میده بهش پیشنهاد بکنیم که بیا توی شورتکاتش روی مثلا موبایلتون بندازید و بتونید از این قضیه استفاده بکنید. این مدل ببینیم هزینه هم خیلی میتونه
اینجوری کارو کسب و اپلیکیشنی از بین داره میره، که آقا بیام در واقع فرقی نمیکنه. درسته آقای مهندس رسولوف، ببینید اون نرم افزار بالاخره باید نوشته بشه، حالا اونجا تحت چه زبانی، فقط تفاوتش فکر میکنم در این حد گرافیک و اینا هم که داره اونور انجام میشه این برم انجام میشه. و واقعا حالا خود من حداقل همین نکته‌ای که آقای دکتر گفتن رو دقیقاً دارم همین کار میکنم، بسیاری از وبسایت‌ها که باشون کار دارم شورت کات‌هاش هست توی چیز برای اینکه دسترسی مستقیم داشته باشم. آیا واقعا این موضوع میتونه جایگزین اپلیکیشن بشه؟
این کاملا نکته واقع گرایانش اینه که مرز خیلی مرز کم رنگی شده و عملا شاید با توجه به اینکه استفاده مردم از این ابزار موبایل هم داره هر روز بیشتر میشه، در واقع یه جوری وبسایت از لحاظ در واقع کاربری بخوایم حساب بکنیم، بیشتر مخاطباش و بیشتر مشتریاش الان دارن از کانال موبایل بهش مراجعه میکنن. بنابراین اتفاق جالب اینه که از دیدگاه یعنی موبایل فرست به قول معروف الان دارن طراحی میکنن، یعنی همون وبسایت رو با فرض اینکه اول کاربر همون وبسایت رو هم از موبایلش میاد میبینه در واقع دارن طراحی میکنن، و این در دل خودش خیلی فرصت داره بابت توسعه کسب و کار. میگم اولا یه اتفاقی که افتاده اینه که هزینه تولید اپلیکیشن کم شده، یعنی تکنولوژی در دسترسی شده، خیلی ابزارهای آماده اومده، یعنی الان مثلا یه عالمه شما اپلیکیشنایی هستش که یعنی برنامه‌هایی هستن که شما میتونید به عنوان اپ میکر، به عنوان برنامه‌ساز اپلیکیشن ازش استفاده کنید بدون اینکه حتی خیلی دانش تخصصی ویژه‌ای داشته باشید. تو وبسایت هم همینطوره، مثلا با یه ابزاری مثل وردپرس شما خیلی ساده میتونید با یه هزینه خیلی ناچیز در حد چند صد هزار تومان، اونم بابت مثلا خریداری یه سری در واقع ابزارهای کمکی، بیاین و یه سایت فروشگاه مثلا را بندازید خودتون بدونین که خیلی دانش و تخصصی داشته باشید. من فکر می‌کنم عملاً اونجای اپلیکیشن الان خیلی حساسیتش زیاد شده و عملاً شد مزیت رقابتی برای شرکت‌های این حوزه است، که ما احتیاج داریم که به قول معروف نیتیو بنویسیم. در واقع اپلیکیشن‌هایی هستن که عمدتاً کاربردهای جدی دارن تو حوزه فرض بفرمایید تراکنش‌ها، اپلیکیشن‌هایی که در حوزه موبایل بانکینگ دارن کار میکنن، اپلیکیشن‌هایی که الان تو حوزه در واقع بلاکچین دارن کار میکنن. تو این لایه هاست که ما عملاً دیگه اپلیکیشن‌های نیتیوی احتیاج داریم که نیازمنده اینن که از لحاظ امنیت بهتر بشن، چون برامون تو وب یکی از چالش‌هایی که داریم اینه که سطح امنیتمون پایین‌تره. بنابراین اونجایی که ما دنبال اطلاع رسانی ساده ایم، یه در واقع اپلیکیشنی که صرفاً داره یه تعامل ساده با کاربر انجام میده، این دو تا خیلی با هم به قول معروف نزدیک شدن، ولی کاربردهای خاص خودش رو و مزیت‌هایی که ایجاد می‌کنه که میگم توی کارهای خاص در واقع الان بیشتر داره خودشو نشون میده که حالا من چند تا نمونهش رو خدمتتون گفتم تو اون قسمت ندیگه. عملا ما
حالا یه سوال و یه پرمک داریم آقای دکتر، پرسیدن که حالا یه جورایی شبیه به پاسخی که الان آقای مهندس دادن هم میشه ولی خب مطمئنا مجزا هست، که اهمیت اپلیکیشن تو زندگی روزمره ما اصلا چیه؟ یه سوال خیلی
جنرال. موبایل خوب است،
چند تا برنامه میخواد امروز.
خب ببین، قضیه اینه که هممون میدونیم دیگه، ما تعاملمون با گوشیامون داره هر روز افزایش پیدا میکنه و من اینطوری با یه مثال بهتون توضیح بدم. ما شاید 20 سال پیش اگه میخواستیم بگیم کنکور، یه قولی بود سر راه همه افراد، گفتن فلانی کنکور قبول شده است، در این حد بود دیگه، شیرینی میگرفتن. امروزه بحث کنکور عملا از بین رفته، اما باز آدما تلاش میکنن. برای چی؟ برای اینکه میگه من دانشگاه شریف برم، اون یکی میگه من دانشگاه تهران میخوام باشم، نمیخوام شهرستان بیام. دقیقاً قضیه موبایل الان
دیگه اینجوری شده که 50% از اونایی که قبول شدن اصلا انتخاب رشته نمیکنن،
راحت
میگن اهمیتش اینجوری شده.
یعنی میخوام بگم این قضیه اگر ما بخوایم نگاهش بکنیم، درسته که دسترسی ها راحت شده، اوکی شده، همه میتونن، اما ذهنیت مخاطب، یعنی من باید کاری انجام بدم از بحث بیان مزیت رقابتیم، از بحث این که واقعا اون اپلیکیشن مورد نیاز باشه. میگم همون
مثلا هم درست پرزنتش بکنم، اصلا
درست پرزنتش کنم و واقعا اون نیازه بر اساس فعالیت دیگه و مدل دیگری نشه پاسخ داد بهش. ببین شما میخواین برین غذا سفارش بدین، خب اسنپ فود خیلی راحت این کارا رو انجام میدی، شاید یه بارم مثلا توی سایتش اصلا سر نزده باشین. خب این نیاز داره که در واقع شما از اون اپلیکیشن استفاده بکنی. اما خیلی جاهای دیگه هستش که طرف انتخابش 50-50 ساله، درسته که راحت تره با نسخه مثلا با موبایلش میره وارد میشه و خریدش رو انجام میده، ولی اینکه خیلی الزام نیست. اگر بخوام در نظر بگیریم، من میگم از این رویکرد نگاه بکنیم که مخاطبا در انتها میخوان 10 تا 20 تا 30 تا نهایتا اپلیکیشن داشته باشن دیگه، اما با چند تا بیزینس سر کار دارن، با چند مدل کسب و کار در طول یک ماهشون در ارتباط هستن، میخوان بلیت بخرن. این مثلا این موضوعی بود که ما توی یکی از شرکت‌های حمل و نقل باهاش برخورد کردیم.
یه نکته پیش میاد آقای دکتر، ببینید اینی که برای شغل به فرض مثال اگه قرار بلیت بخرن، آیا یکی میاد سه تا اپلیکیشن کنار هم نصب کنه در رابطه با بلیت، یا میاد اونی رو که از همه بهتر میدونه، تخفیف بیشتری داره، یا یه نمیدونم نمایی قشنگی داره، یا یه سرویس بهتری ارائه میده رو روی گوشیش نصب میگه، میدونه اون یکی رو اصلا پاک میکنه ولی میره ببینه که کدوم به دردش میخوره.
این اتفاق میفته، یعنی ما یه سری جاهایی باید به اپلیکیشن های در واقع استفاده بکنیم که اینا اگریگیت یه سری خدماتن. یعنی مثلا یه شرکتی که حالا میشناسیم هممون داره کار مثلا فروش بلیط انجام میده، خب میاد میگه شما بلیط هواپیما میخوای، بلیط قطار رو میخوای، بلیط اتوبوس رو، هر چی میخوای بیا پیش من دیگه نمیرم قطار یک و قطار دو، هواپیمای یک و اونا دیگه در واقع میشه گفتش که نیازشون کمتر میشه، بهتره که تعامل خوبی با اون مجموعه اصلی داشته.
متشکرم. یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما وقتی با تلفن همراه و موبایلمون در واقع سر و کار داریم، هر چیزی که هر اپلیکیشن و برنامه کاربردی که روی اون بیاد و به راحتی کار ما رو انجام بده استفاده میکنیم. یه موقع اگه احساس بکنیم که حالا من داشتم به اون نکته فکر میکردم که اصلا چی شده که ما ببینیم بعضیا رو نرم افزار رو رو براوزر رو نگاه میکنیم مرورگرا، خب یه موقع شاید اپلیکیشن درست طراحی نشده یا اصلا اپلیکیشن نداره و ما میریم روی مرورگر انجام میدیم. اینم یه نکته داره که واقعا تو چند سال اخیر مرورگرها هم خیلی پیشرفت کردن، یعنی یه جاهای اپلیکیشن ها اومدن بالاتر، مرورگرها عقب موندن، اما الان مرورگرها همه خیلی راحت و به روز و همه چیزو درست نشون میدن و این خیلی نکته مهمتریه. و بعد یاد اون موضوع ویودیا افتادم، شما فرمودید شاید روی تی وی باکس ها هنوز که هنوزه ما باید اپلیکیشن نصب بکنیم. چرا؟ چون هنوز به اون جایگاهی نرسیده که به راحتی با یه سرچ رو مرورگر بتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم، در صورتی اینکه به خاطر اینکه اونم چند تا مسئله داره دیگه، ما هنوز تلویزیونامون تاچ نیست، بیشتر یا با کنترل میخوایم کار بکنیم و خیلی دیگه پیشرفت کرده باشیم یه ماوس بی سیم میخوایم اونجا بذاریم که مثلا اون کارو بکنیم که عملا هم این کارو کسی نمیکنه. پس بنابراین گوشی به این دلیل این جذابیت رو داره و بس این اتفاق خیلی جا داره برای اینکه بتونه به جایگاه‌های بهتری برسه. خب آقای مهندس رسولوف، من میخوام توی این دقایق پایانی برنامه یه جنبندی کلی از حضرت عالی داشته باشم و انتهای صحبتتون هم من خواهش میکنم بیارید به سمت اینی که به حال این موضوع توی نقشش توی رشد اقتصادی در واقع و توسعه کسب و کارها چه موضوعی میتونه باشه.
خواهش میکنم. من فکر می‌کنم در واقع اگر بخوام توی جنبه‌ای نکاتی رو بگیم که به کاربرا و به کسانی که الان دوست دارن که در حوزه کسب و کار ورود کنن و دارن به این فکر می‌کنن که حالا اپلیکیشن سایت و در واقع ابزارهای دیگه که دارن می‌خوان ازش استفاده کنن، کجای این بیزنس مدلشون قرار می‌گیره؟ اول باز تاکید میکنم رو بحث اینکه ایده های ناب و خلاقانه و نوآورانه رو داشته باشن، حتی یعنی خیلی راحت نگاه نکنن که خب فلانی مثلا فروشگاه اینجوری درست که خب منم که کاری نداره، الان مثلا با خودم کپی میکنم مثلا تمپلیت حتی قیافه آماده اون وبسایت هم هست،
اپلیکیشن میدیم اپلیکیشن میگیریم میگیم اینو میخوایم یعنی این برامون درست
دقیقاً یعنی عملا دیگه این نمیتونه واقعا مزیت رقابتی باشه. خب کلی هم با به قول معروف انرژی میان این کارو انجام میدن، ولی خب در عمل واقعا اون اتفاق نمیفته، مثالی که زدن عملا تو سرویس های مختلف اینو مدلی میبینیم. ولی جایی که ما وارد بحث های نوآورانه میشیم عملا فضای کار هست خیلی هم زیاده و عملا حالا اونجا میتونن با اولویت بندی کردن وارد بشن. یکی از توصیه‌ای هم که من دارم، چون حالا یکی از دوستانم میپرسید که با سرمایه کمی داریم وارد میشیم، بابت اینجور کارا عملا اگر که ما سرویسی میخوایم طراحی بکنیم که یک سر این سرویس عملا سرویسی که میخواد از طریق در واقع ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات عرضه بشه، خوبه که در واقع توی تیمشون یه نفری رو داشته باشن که تو این حوزه مسلط
فنی باشه.
میتونن کارو به قول معروف برون سپاری بکنن، پروژه تعریف بکنن اینها، ولی اگه به عنوان یه مزیت رقابتی این حوزه رو تو کسب و کارشون دیدن و براشون ضروریه، در واقع میتونن با مراجعه به مراکزی مثل حالا شتاب دهنده ها یا کوورکینگ اسپیس ها، این فضای کار گروهی ها، در واقع تیم های اینجوری هم برای خودشون.
این نکته مهمی بود، یا از یک جای معتبری که بتونه بهشون خدمات و سرویس بده. حالا هر کسی شاید نتونه یه نفر فنی رو بذاره بالا سر کار، احتمالاً کسب و کار یه ذره که بزرگتر شد این اتفاق هم باید بیفته. خیلی متشکرم آقای مهندس رسولوف. آقای دکتر دپان حضرت عالی هم جنبندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید نکته‌ای که حالا توی صحبت‌های امروز مطرح شد، همیشه همش به این سمت بود که ما مزیت رقابتی داشته باشیم، یه محصول یا پروداکتی که می‌خوایم رو یونیک انتخابش بکنیم، توانایی‌های خودمون رو ببینیم، یعنی یه نگاه به درون داشته باشیم، ببینیم چه قابلیتایی داریم، یا همون بحث SWOT که توی بحث‌های مارکتینگ و استراتژی وجود داره توجه کنیم، ببینیم چه فرصت‌هایی بیرون وجود داره. دوستانی که توزیع کسب و کار هستن و دنبال نیروی کار می‌گردن، همیشه این مسئله رو بیان می‌کنن که کار به اندازه کافی هست، ما نیروی متخصص خوب خیلی کم داریم.
خیلی متشکرم، اینم خیلی نکته مهمی بود به عنوان جنبندی که واقعا کار همینجوری هست و متخصصینی که باید برن به سمت این موضوع. امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته. از آقای مهندس سعید رسولوف، رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار، تلفن همراه و عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران بسیار متشکریم، و آقای دکتر مهدی دهبان، بنیانگذار یکی از آکادمی‌های دیجیتال مارکتینگ، و دکترای عالی مدیریت کسب و کار DBA، از شما هم متشکریم. از شما شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردید تا این ساعت هم بسیار سپاسگزاریم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم، خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، کارشناس اخبار اقتصادی خانم عبدالوند، خانم عزیزی، و صدا بردار ما خانم صوفی، و همه شما که ما رو دنبال کردید. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
هر اتفاق، حادثه یا بحرانی در جامعه رخ می دهد، انبوهی از تحلیل ها را همراه خود دارد. ظاهرا تنها چیزی که نیاز به استدلال قوی ندارد، تحلیل های ذهنی کارشناسان رسانه های بیگانه است.
توافقی که علاوه بر مسئله هسته‌ای
فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم شامل شود. مسائلی که برای همپیمانان اروپایی امریکا هم مهم است، اما آن را مقوله‌ای مستقل از توافق هسته‌ای می‌دانند.
در میان انبوه بحث‌ها و تفسیرها شگردی استفاده می‌شود که مخاطب از حرف‌های بی‌منطق عبور کند و به یک منطق متفاوت برسد.
خیلی چیزا عوض شده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد در ماه می 2018. هم ایالات متحده و هم ایران اقداماتی رو انجام دادن که خب در چارچوب پایبندیشون به توافق نبود. ایالات متحده تحریم‌های زیادی رو وضع کرد علیه ایران، تحریم‌های جدیدی که بعضی‌هاشون مربوط به هسته‌ای بوده، بعضی‌هاشون نبوده. ایران هم از اون طرف رفته سطح غنی‌سازی اورانیومش رو به فراتر از اون سطح مجاز توافق برده، همینطور در زمینه سانتریفیوژ هم که کارایی کرده.
این شگرد استدلال بی منطق منطق موازی است. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح میداد.
استدلال بی منطق به بیان ساده تر بهش میگن سفسطه، چون اصلا پایه استدلال باید منطق باشه. منطق هم برگرفته از یک فرایندی است، از فکت تا تحلیل فکت. خب وقتی میگیم استدلال بی منطق، یعنی ظاهرا من دارم بر اساس یه فکتایی برای شما یه چیزی رو استدلال میکنم، اما اساساً خود اون فکت ها منطقی ندارند. اما میام در کنارش منطق موازی ایجاد میکنم. منطق موازی چه منطقیه؟ منطق موازی در استدلال بی منطق همون رقیب تلقی میشه. یعنی چی؟ آقا برق رفته، علتش اینه که نیروگاه‌های ما فرسوده شده. آقا برق رفته، علتش اینه که شما دارید به عراق برق صادر میکنید. مخاطب کدوم استدلال رو در رفتن برق میپذیره؟ استدلال شما رو میپذیره که بگه آقا نیروگاه‌های ما فرسوده شده، ولی برای اون استدلال منطقی رو رؤیت نمیکنه، ولی تو منطق موازی که ایجاد میشه رؤیت میکنه. خب اساساً استدلال بی منطق حاصل می شود تا مخاطب منطق موازی را بپذیرد.
در این شگرد رسانه‌ای حتی استدلال های ضعیف هم مطرح می شود تا مخاطب تصور کند خودش دست به انتخاب می زند و تحلیل درست‌تر را انتخاب می کند، در صورتی که عملاً وارد یک منطق موازی می شود که آنها می خواهند.
برای این دولت جدیدی روی کار اومده، ایران هم پیروزی بزرگی به دست نیاورده. در 4 سال گذشته کاری که جمهوری اسلامی ایران کردیم یه گوشه نشسته. حتی تهدیدهایی که کردم بود اینکه اگر اونها از برجام خارج بشن ما برجام آتش میزنیم و اینا رو هم عملی نکرد.
وارد شدن آمریکا به مذاکره در دوره بایدن معنیش این است که این آمریکاست که از جمهوری اسلامی میخواد فشارهای اتمی رو کاهش بده، در حالی که تهدیدهای دیگر جمهوری اسلامی در منطقه جنگهای نیابتی، هدف قرار دادن کشتیها و تأسیسات نفتی کشورهای همسایه و همینطور ضایع کردن حقوق بشر در داخل کشور همچنان ادامه داره، چنانکه کاروانهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به همه جا میره.
عبور از گزاره‌های اشتباه لزوماً به گزاره درست منجر نمی‌شود. ممکن است به یک گزاره مبهم یا کاملاً غلط برسیم. در این باره دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
استدلال بی‌منطق در برگیرنده مجموعه فکت‌هایی است که برای استدلال کردن به کار می‌رود و مخاطب می‌داند که منطقی پشتش نیست یا می‌فهمه که بی‌منطقه، تا برسه به نقطه ای که وقتی منطق موازی رو ایجاد می کنید با حد اقل استدلال ها و هم پیمایشی ذهنی نسبت به موضوعات قبلی اون رو می پذیره و درک می کنید.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. با نام و یاد خدا سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حسین بهزادی فر به